بله بی خود نبود که حاج قاسم میگه هر در باید شهید باشی تا شهید بشی. اینا نشون داد دیده بودن، مرتضا دیده بود این صحنه ها رو. بعد نمیدونم، من در حد منی نیست که در رابطه با اونها بخوام راحت صحبت کنم. خدا شاهده برام سخته، با خیلی سختی دارم صحبت میکنم، ولی خب چیزایی رو که دیدم براتون عرض کردم.
قربونتون برم، ممنونم از شما حاجی آقا مهدی هداوند. انشالله به همین زودیا یه روز تو استودیو خدمتتون هستیم، یه شب خدمتتون هستیم مفصل. اما امشب فقط در همین حدی که گفتیم که حالا که داریم میرسیم به 21 دی ماه، یادمون نره که اگر در سایه امنیتی هستیم، اگر که داعش به ایرون خودمون نرسید، اگر الان تو کوچه پس کوچه هامون به آرامش داریم حرکت میکنیم و به یه امنیتی دست پیدا کردیم، در سایه رشادت های اون بچه هایی بوده که مثل همین مرتضی و مرتضی کریمی که اشاره کردید، بچه هایی که محاسنشون به خونشون خضاب شد. خیلی متشکرم، شما رو به خدا میسپارم.
یا علی مدد، جناب تشکری. من از آخرم هم تو چند ثانیه بگم جان. ما بچه های حضرت زهرایی از مادرمون یاد گرفتیم فدایی ولایت باشیم. گذشت زمانه دست حیدر بستن، گذشت پهلوی زهرا را پشت در بشکستن. اجازه نمی دهیم بار دیگر پهلوی مادر بماند پشت در. یا علی مدد،
یا علی مدد، یا علی مدد. خدا حافظ. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان، حکایت همچنان احجاز. خدمتون عرض کنم دوستای عزیز و نازنینم، عزیزای دلم، بزرگترا ما درس پس میدیم محضرتون، کوچیکترا دخترای گلم، پسرای عزیز و بزرگوارم، اینا افسانه نیست. این بچه ها جوانایی بودند که خیلی هاشون تو سن و سال شماها بودند و رفتند که ایران سر پا باشه، رفتند که اینجا جغرافیای عزت و شرف و سربلندی باشه، رفتند که ما به ایرانی بودن خودمون افتخار کنیم، رفتند که ما بازیچه شرق و غرب عالم نشیم، رفتند که عروسک خیمه شب بازی دشمنای این مرز و بوم نشین، دشمنایی که ظاهرشون، فقط ظاهرشون، فقط ظاهرشون شاید فارسی صحبت کنند، شاید دوست ما باشند در ظاهر، شاید ظاهر زیبایی داشته باشند، اما یادمون باشه این بچه ها بچه هایی بودند که در کنار ماها نفس میکشیدند و با ما همراه و همگام بودند و هم نفس بودند و به خاطر ماها بود، به خاطر همین مرز و بوم بود که جونشون رو کف دستشون گذاشتند و آسمونی شدند و از خاک بال باز کردند به سوی افلاک پریدند. خوش به سعادتشون، انشالله شرمنده شون نباشید، انشالله شرمنده خانواده هاشون نشید، شاید شرمنده شهدا نباشیم. ممنونم از همه شمایی که پیام فرستادید، خانم جیران، خانم شیراوند و و و خیلی های دیگه که خانم فاطمه محبنیا، پیامایی که فرستادید، میثاق‌هایی که با سردار سلیمانی بستید. ما فردا شب در واقع فینال کار هستش و فردا شب مواردی که شما عزیزان در واقع برای ما ارسال کردید و فردا بررسی خواهیم کرد، بهترین موارد رو انشالله در متن میثاق‌نامه خواهیم آورد. فردا شب میثاق‌نامه رو انشالله قرائت خواهیم کرد و انشالله که هدایایی هم به رسم یاد بود تقدیم دوستان عزیز و بزرگوار، کسانی که موارد رو برای ما فرستن و مواردشون مطرح هست در میثاق‌نامه حتما تقدیم حضورشون خواهد شد. 30094 رو فراموش نکنید. تا فردا شبم باز دوستان اشاره کردند که وقت دارید، فقط در ابتدای پیامکتون بنویسید در ارتباط با برنامه باغ فیض که من بتونم فردا شب نگاه کنم پیام های شما عزیزان رو. همه شما رو به خدا میسپارم، انشاءالله که معجور باشید به حق حضرت صدیقه طاهره، به حق حضرت زهرا، هرچی آرزوی خوبه مالتون. خدا حافظ.
با بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در کنار شما هستیم تا 6 بامداد. ساعت 22:06:38.49 است. لطفاً همراه ما باشید تا 6 بامداد با برنامه‌هایی که برای شما در این بخش تدارک دیدیم. توجه داشته باشید که آنفولانزا میتونه شدید و در بعضی مواقع کشنده باشه، اما با واکسن قابل پیشگیری. واکسن آنفولانزا، فراموش نکنید که بین واکسن های ایرانی و غیر ایرانی هیچ تفاوتی نیست و ایمنی بعد از 2 هفته ایجاد میشه، ایمنی کافی پس از دریافت واکسن، یعنی 2 هفته بعد از دریافت واکسن ایمنی کافی ایجاد میشه. بهترین زمان تزریق واکسن در آغاز فصل سرماست، یعنی اگر دریافت کردید که هیچ، اگر نه فکر میکنم تو همین روزها بهترین فرصت باشه برای دریافت واکسن آنفولانزا. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال 3 گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافیه گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران یک مسابقه پیامکی 3 گزینه‌ای است. شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه همراه با گزینه مورد نظرتون به 30094 در اون شرکت بکنید. فراموش نکنید که شماره مسابقه را حتما باید به حروف بنویسید. اما سوال شماره 192، یعنی 192، صدارت میرزا تقی‌خان فراهانی ملقب به امیر کبیر چند ماه به طول انجامید؟ الف 39 ماه، ب 30 ماه و گزینه جیم 38 ماه. پاسخ مورد نظرتون رو همراه با شماره مسابقه که به حروف می نویسید ارسال می کنید به 30094 تا ساعت 21. خانم یا آقا به شماره 0912 چهار رقم آخر 3247 به سوال شماره 191 پاسخ صحیح دادند. الان میخوام از شما دعوت بکنم که بریم سراغ از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
سلام و درود، امروز هم ما را همراهی کنید در برنامه از رادیو تهران بپرسید. امروز در دو حوزه بناست که سوالات شما پاسخ داده بشه. در حوزه حقوقی و آیتی میتونید سوالات خودتون رو از ما بپرسید از طریق سامانه پیمکی 3094. از شنبه تا چهارشنبه میتونید همراه ما باشید و سوالات خودتون در حوزه‌های مختلف رو از ما بپرسید. همراه هستیم با جناب آقای مروتی، کارشناس محترم حقوقی. آقای مروتی سلام.
سلام عرض می‌کنم سرکار محمدی، خدمت سرکار، شنوندگان محترمتون و همه همکاران عزیزتون، خیلی خوشحالم که
سلامت باشید. درود بر شما، ما هم خوشحالیم که همراه شما هستیم و بناست که گرهی از مشکلات شهروندان و شنونده‌هامون باز کنیم. آقای اسماعیل همتی پیام فرستادن به 3094 و سوال کردن اگر که پدر آدم بمیره میتونه از مال فرزند سهم ببره؟
بله، ببینید در قانون مدنی ما یک فصلی اختصاص داره به طبقات ارث. در طبقه اول ارث پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد قرار دارن. یعنی اگر شخصی فوت بکنه، پدرش، مادرش، فرزندانش و در غیاب اونها نوه‌هاش طبقه اول ارث رو تشکیل میدن و میتونن از میراث ایشون بهره مند بشن.
بله، بسیار عالی. سوال پرسیدن که کسی که در حال دادن مهریه هست، یعنی جدا شده، آیا ممنوع الخروج هست یا یعنی اینکه اجازه خروج از کشور داره؟
نه، ممنوع الخروج نیستن. ببینید، کسی که تکلیف پرداخت مهریه‌اش هنوز مشخص نشده رو زوجه میتونه در واقع ممنوع الخروج بکنه تا ایشون ملزم به پرداخت باشه. بنابراین وقتی کسی در حال پرداخت مهریه هست، یعنی اینکه دادگاه تکلیف پرداخت مهریه رو به صورت اقساطی مشخص کرده و ایشون مثلا ملزم هست در سر هر ماه یک مبلغی رو به عنوان مهریه به خانمش پرداخت میکنه، در این شرایط ممنوع الخروجی ایشون اگر وجود داشته باشه هم برداشته میشه.
بسیار عالی. جمله های کلیدی برای فسخ قرارداد چیا هستن که توی قرارداد اگر نوشته بشن در واقع دو طرف میتونن قرارداد رو فسخ کنن؟
ببینید، شنوندگان عزیز باید به یک نکته توجه داشته باشن. ما اکثر قراردادهایی رو که وجود داره و منعقد میکنیم، قراردادهای لازم هستن. یعنی طرفین بعد از انعقاد عقد هیچ کدومشون حق فسخ اون رو به صورت یک طرفه و تنهایی ندارن. بنابراین وقتی شما تصمیمتون برای این هست که حق فسخی برای خودتون قائل بشید، باید حتما این امر رو در قرارداد تصریح بکنید. تصریحش هم با لغاتی باید باشه که در مفهوم عرفی خودش در واقع فسخ کردن قرارداد از اون ناشی بشه. یعنی شما باید تصریح بکنید که اگر مثلا طرف مقابلتون ظرف یک مدتی اون تعهدی رو که به عهده داشت انجام نداد، حق فسخ قرارداد رو دارید. نکته اصلی در مورد فسخ این هست که حق فسخ حتما باید زماندار باشه.
بله.
و شما نمیتونید حق فسخ همیشگی برای خودتون قائل بشید و اگر چنین حق فسخی در قرارداد گنجونده بشه فاقد اعتبار هست.
بسیار عالی. پرسیدن زمانی که پدرم فوت کرده من اطلاع نداشتم و فرزندان پدرم یعنی برادرها و خواهرایشون مال ایشون رو بین خودشون تقسیم کردم. بعد از گذشت سالها من میتونم ادعای ارث داشته باشم؟
آنچه که از سوال ایشون به ذهن من میرسه این هست که در واقع ایشون از یک همسر جدایی از پدرشون هستن، یعنی در واقع پدر ایشون دوتا همسر داشتن، ایشون از همسر مثلا اولشون بودن، بقیه فرزندها از همسر دوم. به هر حال ایشون مستحق ارث هستند و هر کسی که طلبی از دیگران داشته باشه، از جمله طلبی که مربوط به حقش در مورد ارث هست، بعداً میتونه به هر کدوم از اون افرادی که در واقع میراث بر بودن مراجعه بکنه و حق خودش رو طلب بکنه.
بسیار عالی. سوالات حقوقی خودتون رو میتونید از آقای مروتی کارشناس محترم حقوقی بپرسید از طریق شماره پیامک 30094. آقای حسام پرسیدن که لطفاً از آقای مروتی بپرسید پرونده سرقت منزل بعد از تکمیل پرونده توسط دادیاری دادسرا چقدر زمان برای جلسه دادگاه طول میکشه؟ من از کجا پروندم رو میتونم پیگیری کنم؟
ببینید، زمانها در دادرسی هایی که در ایران انجام میشه قابل پیش‌بینی نیست و خیلی بستگی به تعداد پرونده های قبلی یا موجود در شعبات رسیدگی کننده داره. بنابراین محدوده مشخص زمانی نداره که قابل تعیین باشه، اما ایشون باید از همون شعبه دادیاری پروندهشون رو پیگیری بکنن، چون دادیاری نهایتاً بعد از اینکه تحقیقات خودش رو انجام میده دو تا در واقع گزارش ممکنه که صادر بکنه.
بله.
یا در واقع اون دادیاری بعد از انجام تحقیقات به این نتیجه میرسه که متهمی رو که تحت تعقیب قرار داده مجرم هست، بنابراین کیفرخواست صادر میکنه و پرونده رو برای جلوی حکم به دادگاه میفرسته، یا اینکه معتقد هست که ایشون مجرم نبوده، بنابراین پرونده رو با صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مختومه میکنه.
درسته. پرسیدم من طبقه بالای خونه مادرم رو با پدرم نصف نصف شریک درست کردم. الان مادرم فوت کرده، مدرک ندارم. پدر و برادر و خواهرم هم زیر بار نمیرن که مدرک به من بدن. الان من باید چی کار کنم؟
ببینید، ادله اثبات دعوا در حقوق ما 5 تا. یک جایی هست که ایشون سندی داره، میتونه از اون سند استفاده کنه حق خودش رو ثابت بکنه، یا اینکه شهودی داره میتونه به اون شهود متوسل بشه و حق خودش رو اثبات بکنه، یا اینکه مثلا طرفین دیگر اقرار بکنن به حق ایشون یا ادله و اماراتی وجود داشته باشه تا ایشون بتونه حق خودش رو ثابت بکنه. بنابراین ایشون باید با توسط به یکی از این 5 دلیل آنچرا که فکر میکنن حقشون هست ثابت بکنن تا بتونن به اون چیزی که مستحقش هستن برسن.
درسته. گفتن زوج اقساط مهریه رو پرداخت نمیکنه و پشت پا زده به قراری که گذاشتیم، چی کار باید بکنیم؟
ببینید، اگر که دادگاه تکلیف پرداخت مهریه رو مشخص کرده و زوج از پرداخت اون در سر مواعد مشخصش داره امتناع میکنه، ایشون باید به همون شعبه صادر کننده رأی مراجعه بکنن. شعبه میتونه برای اینکه زوج رو مکلف به پرداخت بکنه با استفاده از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،
بله،
زوج رو بازداشت بکنه تا ایشون الزام به پرداخت پیدا بکنه.
بسیار عالی. شما از رادیو تهران بپرسید رو میشنوید از طریق سامانه پیامک 30094. میتونید سوالات حقوقی خودتون رو از ما بپرسید. آقای مروتی کارشناس حقوقی پاسخ میدن به شما. خب آقای مروتی، پرسیدن 3 سال داماد ما زنش رو با 3 تا بچه ول کرده رفته و قانون هم هیچ کاری نکرده، تکلیف چیه؟
ببینید، نگهداری از فرزندان بر اساس قانون مدنی هم حق والدین هست و هم تکلیفشون، یعنی همونطور که والدین حق دارن که فرزندانشون رو ازشون نگهداری بکنن، تکلیفشون هم هست. و اگر که در واقع یک مردی از این وظیفه قانونی خودش اعتراض بکنه، میشه که با توسل به قوای قانونی ایشون رو محکوم کرد. یعنی باید در واقع به دادگاه های خانواده مراجعه بشه و الزام ایشون به نگهداری فرزندانشون از دادگاه خارج بشه.
بعد اون وقت میتونن طلاق غیابی بگیرن؟
ارتباطی با طلاق نداره این موضوع. ببینید، نگهداری از فرزندان ارتباطی با طلاق نداره. اگر زوج منزل رو برای مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه غیر متوالی و متناوب ترک کرده باشه، خب یکی از شرایطی هست که در سند نکاح به عنوان دلیل بر طلاق مثلا ذکر شده، یا اینکه عدم حضور ایشون باعث عسر و حرج برای خانومشون بشه، میتونن به دلیل اون عسر و حرجی که بهشون وارد شده و مشقتی که در زندگی براشون از عدم حضور همسر ایجاد شده، حالا چه از جهت مالی چه از جهات دیگر، تقاضای طلاق بدن. ولی صرف عدم نگهداری از فرزندها دلیل طلاق نیست.
درسته. گفتن که داخل گاراژی قدیمی چند تا مستاجر قدیمی حدود 50 ساله داریم، برای تخلیه حق و حقوقی دارن و اینکه به چه صورتی میشه تخلیه کرد؟
آنچه که در قانون روابط مجر و مستاجر سالهای 56 و 76 پیش بینی شده این هست که اگر یک مستاجری در ملکی که کاربری تجاری داره فعالیتی کرده باشه و برای ایشون حق کسب و پیش، حق صرف ایجاد شده باشه، مستاجرین این حق رو دارن در غیر این صورت.
اون مبلغ رو قانون تعیین میکنه که چقدر باید بدن بهشون. بله،
بستگی به مدت فعالیت مستاجر و ارزش افزوده که اون ملک بر اساس فعالیت تجاری ایشون پیدا کرده و محلیت اون ملک، کارشناسا میان یک قیمتی رو برآورد میکنن.
بله. گفتن زمان تقسیم ارث با شرایط خاصی گفتم که ارث نمیخوام، الان میتونم دوباره درخواست ارث بکنم، این نظرمو عوض کنم؟
ببینید، انتقال ارث قهری هست، یعنی اجباریه. شما چه بخوای چه نخوای اون ارث به تعلق میگیره و اون مال شما هست. اگر در اون زمان اومدن مال خودشون رو به دیگران بخشیدن، یعنی هبه کردن به دیگران، اگر اون اموال موجود باشه، تحویل توش داده نشده باشه و فروخته نشده باشه، تحت این شرایط میتونم که پس بگیرم. اما اگر مالشون رو به دیگری بخشیدن و اون طرف توی اون مال تغییری داده یا فروخته یا به دیگری منتقل کرده یا مثلا در واقع تغییراتی توی اون ایجاد کرده باشه، دیگه حق پس گرفتن نداره.
پرسیدم پرونده ساختمان ما به ماده 100 رفته، آیا از طریق دیوان عدالت اداری میشود اقدام کرد؟
بله. ببینید، ماده 100 دو تا کمیسیون داره، کمیسیون بدوی و تجدید نظر. آرایی که کمیسیون های بدوی و تجدید نظر صادر میکنند، چون این مراجع مراجع قضایی نیستن، به استناد اصل 159 قانون اساسی همشون قابلیت تجدید نظر در دیوان عدالت اداری رو دارن.
بسیار عالی. سوال کردن، گفتم من 10 سال پیش ماشینی به فامیل دوری دادم و 10 میلیون گرفتم و نه مدرکی دادم و نه سند به اسم کردم، چطور ماشین رو بگیرم یا بقیه پولم رو؟
ببینید، در حقوق ایران اصل قصد طرف این هست. یعنی اگر در اون زمان واقعا ایشون قصد فروش داشته، حتی اگر هیچ مبلغی هم دریافت نکرده باشه، ماشین رو به دیگری واگذار کرده باشه، ماشین از ملکیت ایشون خارج شده و به ملکیت اون طرف مقابلی که خریدار بوده در اومده. اما برای اثبات این موضوع، خب من همونطور که عرض کردم، نیاز به دلیل هست، یا باید سند داشته باشن یا شاهد داشته باشن. اگر هیچ کدوم از اینها وجود نداشته باشه و طرف نتونه حق خودش رو ثابت بکنه، ممکنه این مال به ایشون برگرده. یعنی فروشنده اگر انکار بکنه و طرف مقابل هم نتونه ادعای خودش رو با سند و مدرک و شاهد اثبات بکنه، ممکنه که این در واقع انتقال مالکیت فرض بر این شده باشه که انجام نشده و همچنان در ملکیت فروشنده باقی بمونه مال.
بله. پرسیدن 30 سال پیش یه زمین معامله میشه بدون تعیین متراژ، ولی تمام 4 ضلع زمین معلوم شده، طرفی که فروخته ادعا کرده اون زمان پدر من سلامت روان نداشته، آیا میتونه شکایت کنه؟
بله. ببینید، ما از این پرونده ها توی پزشکی قانونی زیاد داریم. اگر که شخص مهجور شده باشه، یعنی قوای عقلی خودش رو از دست داده باشه و معامله رو در اون زمانی که مهجور هست انجام بده، این معامله باطل هست. منتها اصل، با توجه به اینکه اصل و صحت معاملات هست، کسی که مدعی بطلان معامله هست خودش باید باطل بودن معامله در زمان انجام رو اثبات بکنه و این مستلزم این هست که پرونده در دادگاه تشکیل بده، بعد دادگاه این پرونده رو میفرسته برای پزشکی قانونی، پزشکی قانونی بررسی میکنه که اون شخص معامله کننده در زمان انعقاد قرارداد آیا مهجور بوده یا خیر، و اگر تشخیص دادن مهجور بوده معامله باطل میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهی و پاسخگویی شما آقای مروتی، کارشناس حقوقی، و عذرخواهی میکنم از شنونده هایی که سوالاتشون پرسیده نشد. در حال زمان محدود هست و تعداد محدودی سوال میشه پرسیده بشه. آقای مروتی روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
همراه هستید با ما در برنامه از رادیو تهران بپرسید، از طریق سامانه پیمکی 3094 با ما در ارتباط باشید. در این نوبت با آقای آرش سروری بناست که صحبت کنیم، کارشناس آیتی هستند و سوالات آیتی شما رو پاسخ میدن، با ما همراه باشید. الان پشت خطن آقای سروری، سلام، خوش آمدید. احوال شما؟ خوب هستین آقای سروری؟ سلامت باشید، درود بر شما. آقای سروری اگر که با هنسفری صحبت میکنید لطفا اون رو در بیارین، با گوشی صحبت کنید، ممنون میشم.
کیفیت بهتر شد؟
بله بله، با به هر حال هنسفری کیفیت صدا رو پایین میاره و قطع میشه صدا.
بله بله، صدای شما رو مگه دوستان تقویت کنم؟
بله چشم. آقای سروری، شنونده روشندلی داریم که مدت هاست که این سوال رو میپرسه، حالا ما با شما صحبت نکردیم در این مدت. یک گوشی تلفن نوکیا 8000 میخوان بخرن، در موردش میخواستن اطلاعات بگیرن از شما. حالا اگر که الان در واقع سوالشون رو دوباره میپرسیدن دقیق که چی میخوان بدونن که خیلی خوب میشد، اگر نه حالا شما توضیح کلی بدین در موردش.
بله حتما. گوشی نوکیا 8000، بله. تقریبا حالا حافظه 4 گیگابایت رم و 500